ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولای.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش و پرسعادت را آغاز کرده باشید. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اتحادیه جهانی علمای مسلمان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از دیدار با هیئت ارشد این اتحادیه خودداری کرده است. شیخ القرداوی سرمنشی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته که این هیئت به هدف تقویت روابط اسلامی و برادرانه به افغانستان میرفت و این سفر پیش از تعلیق آموزش دختران و کار زنان در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. سخنگویان طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یک زلزله نیرومند بخش‌های از افغانستان به شمول شهر کابل پایتخت این کشور را دیروز تکان داد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی زمین‌شناسی جرمنی، شدت این زلزله 6 درجه ریشتر بود و مرکز آن در عمق 191 کیلومتری زمین بوده است. در برخی از گزارش‌ها مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان گفته شده. از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش دادن نشده است. تصمیم محکمه ابتدایی طالبان در کابل در مورد لغو جواز فعالیت 10 رسانه به تأخیر افتاد. قرار بود این تصمیم دیروز اتخاذ شود. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ما در محکمه اشتراک کردیم و این نگرانی را با دلایل موجه که داشتیم با محکمه شریک ساختیم و محکمه هم حد قضایی دلایل ما را پذیرفتن و تصمیم به این شد که در هفته آینده وزارت اقتصاد فرهنگ بعد از اینکه صورت دعوای خود تسلیم میکنه به محکمه و او برای ما من حیث نهاد حتی مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران سپرده میشه و ما در مشوره با مسئولان رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها به دفاع از این اتهامات که بالای رسانه ها وجود داره پرداخته و دفاع را به محکمه رها میکنیم.
پیش از این عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود که محکمه روز پنجشنبه در مورد لغو جواز رسانه هایی که مالکان آن در بیرون از افغانستانند در غیابشان تصمیم خواهد گرفت. او این رسانه ها را به تبلیغ علیه حکومت طالبان و تفرقه افغانی متهم کرد. نام های این رسانه ها تا هنوز افشا نشده است. شماری از خبرنگاران و مالکان رسانه ها این اقدام طالبان را بخش از تلاش ها برای سرکوب رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان دانستند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها تن با بزرگترین بحران غذایی جهان در تاریخ معاصر روبرو هستند. این اداره دیروز در توییتر گفت که مردم افغانستان، ایتوپیا، هایتی، سومالیا، سودان جنوبی و یمن با قحطی مواجه هستند. این اداره سازمان ملل متحد افزوده که بدون اقدامات دوامدار و فوری سال 2023 فاجعه بار خواهد بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. 15 زندانی زن در یک زندان نزدیک تهران در اعتراض به حبس و بی‌توجهی صحی در زندان‌ها دست به اعتصاب غذایی زدند. آرمیتا عباسی 22 ساله که در جریان اعتراضات سرتاسری در ایران در 10 ماه اکتبر توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج دستگیر شده شامل این افراد است. مادر عباسی در حساب اینستاگرامش نوشته که مسئولان زندان به خاطر اعتصاب غذایی به دخترش اجازه نمیدهند که با خانواده خود تلفنی صحبت کنند. همچنان محکمه اجازه نداده که آرمیتا وکیل مدافع داشته باشد. اعتراضات در ایران در اواسط ماه سپتامبر پس از آن آغاز شد که مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشادی ایران در تهران درگذشت. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک سفر رسمی به پیکینگ رفته است. بر اساس رسانه‌های دولتی ترکمنستان، بردی محمدوف و شی جین پنگ رئیس جمهور چین امروز در مورد مسائل مربوط به روابط دو جانبه به شمول صادرات گاز ترکمنستان به چین، حمل و نقل، تجارت، صنایع کیمیاوی، زراعت و ارتباطات گفتگو خواهند کرد. پیش از این وزیر خارجه چین گفته بود که سفر بردی محمدوف پس از دعوت شی جین پنگ برنامه‌ریزی شده است. محکمه عالی ترکیه دیروز حکم کرد که سرمایه حزب طرفدار کرد این کشور به طور موقت منجمد شود. محکمه نیز غور میکند که آیا این حزب را به اتهام داشتن رابطه با جنگجویان کرد منحل کند یا خیر. این حکم در حال صادر می شود که اخیراً یک سارنوال ارشد از محکمه قانون اساسی ترکیه خواسته بود که حسابهای بانکی را که هزینه های حزب دموکراتیک مردم را می پردازد مسدود کند. محکمه قانون اساسی به حزب دموکراتیک مردم ترکیه که سیومین حزب بزرگ در این کشور است یک ماه مهلت داده که دلایل خود را به سارنوال ارائه کند. این اقدام بخش از سرکوب فزاینده مخالفان در آستانه انتخابات است که احتمال می رود پیش از ماه جون در ترکیه برگزار شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که برنامه غذایی جهان می گوید ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی در افغانستان روی تلاش های امداد رسانی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
برای ازیابی عواقب ممنوعیت بر کار زنان، سازمان ملل متحد در افغانستان در کل به طور موقت برخی از فعالیت های خود را به مدت 3 هفته متوقف کرده است.
با فرارسیدن زمستان بیماری سینه بغل در بین کودکان در افغانستان افزایش یافته.
حدود 200-300 مریض بر ما در روز مراجعه میکنند. پس ما تقریبا در حدود 30-50 مریض ضرورت به بستری داشته باشند.
شماره از دختران در هرات هم میگویند
با بسته شدن این مرکز من مجبورم با یک از اعضای خانواده به ایران سفر کنم.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، کمی یک لقمه نان که داشتم آرام بودیم و به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یعنی درس خودم از این دادم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در نخستین گزارش برنامه می شنوید که برنامه غذایی جهان می گوید ممنوعیت کار زنان در ادارات و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان روی خدمات امداد رسانی تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. طالبان 2 هفته پیش زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی در این کشور تا هم رسانی منع کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه غذایی جهان WFP بار دیگر میگوید که زنان در بخش امدادرسانی به نیازمندان در افغانستان نقش حیاتی دارند. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که WFP به فعالیت‌های نجات زندگی در افغانستان متحد است، اما افزود که ادامه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در زمینه رسیدگی به نیازمندان تأثیر خواهد گذاشت.
برای ازیابی عواقب ممنوعیت بر کار زنان، سازمان ملل متحد در افغانستان در کل به طور موقت برخی از فعالیت‌های خود را به مدت 3 هفته متوقف کرده است. با عنوان بخشی از این توقف، WFP به طور موقت برنامه غذا برای آموزش و برخی از فعالیت‌های تغذیه در مکاتب را متوقف ساخته است. کمک‌های غذایی WFP به 15 میلیون نفر که در زمستان امسال با گرسنگی روبرو هستند ادامه دارد. شکی نیست که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا بکنند، آسیب پذیرترین مردم افغانستان متضرر خواهند شد.
طالبان 2 هفته پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان تا امر ثانی منع کردند. دلیل این تصمیم که عدم رعایت حجاب خوانده شده است، واکنش‌های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان به دنبال داشته. در کنار کشورهای غربی، چندین کشور اسلامی و سازمان همکاری اسلامی نیز این اقدام طالبان را نکوهش کردند. پس از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان، شماری از سازمان‌ها و مؤسسات خیریه بین‌المللی فعالیت‌های خود را در این کشور به حالت تعلیق در آوردند. این در حال است که بر اساس آمار برنامه غذایی جهان، از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. سخنگوی این اداره در افغانستان میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به بیش از 28 میلیون تن رسیده است.
در سال 2023 با رسیدن تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری به سطح بی‌سابقه، یعنی 28.3 میلیون نفر یا 2/3 جمعیت افغانستان، کار ما حتی حیاتی‌تر از سال 2022 خواهد بود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تازگی در توییتر گفت که انکار از حقوق زنان افغان به همه افغان‌ها آسیب می‌رساند و کمک‌های بشری حیاتی را مختل می‌کند. انتظار می رود که مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و کمک های اضطراری، برای گفتگو با مقام های طالبان در پی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به این کشور سفر کند. رامز الکبروف، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، به خبرنگاران در نیویورک پنجشنبه هفته گذشته گفت که گریفیتس در هفته های آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. در همین حال همچنان انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد برای بحث در مورد ممنوعیت کار زنان در افغانستان نشست را هفته آینده برگزار کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
با فرارسیدن فصل سرما و زمستان، مریضی سینه بغل در بین کودکان در افغانستان افزایش یافته. دکتران شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل تایید کردند که در این اواخر تعداد مراجعین کودکان در این شفاخانه بیشتر شده. به گفته آنها کودکان مبتلا به سینه بغل از ولایات مختلف افغانستان برای تداوی به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل منتقل بشوند. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
دکتران در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل از افزایش موارد سینه بغل در میان کودکان خبر می دهند. افغانستان متکی به کمک‌های خارجی، اقتصادش پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 با رکود روبرو شد. بیکاری در این کشور افزایش یافت و سیستم صحی افغانستان متاثر شد. احمد فرید احدی، دکتر در شفاخانه صحت طفل، به رادیو آزادی گفت که روزانه صدها کودک بیمار به این شفاخانه منتقل می شوند.
در حدود 200-200 مریض بر مادر روز مراجعه می کنند. در هم بخش هم خواهد، ما تقریبا در حدود 30-50 مریض ضرورت به بستری داشته می باشند. دیگه شب اونجا ادویه ضروری که از برای باش توصیه می کنم رخصت می کنم.
آمار شفاخانه صحت طفل نشان می دهد که در ماه نوامبر پارسال 6700 کودک مبتلا به سینه بغل و نفستنگی در این شفاخانه بستر شده بودند، در حالی که در زمان مشابه در سال 2021 کودکان داخل بستر به 3700 تن می رسید. حسین افضلی، یک دکتر دیگر این شفاخانه، به خبرگزاری رویترز گفته که کمبود دکتران و کارمندان صحی یکی از مشکلات عمده است. طالبان دو هفته پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. به گزارش فرانس 24، این اقدام طالبان باعث شده است که بیش از 180 سازمان بین‌المللی فعالیت‌های خود را در این زمستان سخت در افغانستان به حالت تعلیق درآورند. نهادهایی که در بخش صحی فعالیت دارند می‌گویند که در جامعه محافظه‌کار افغانستان نمی توانند بدون کارمندان زن خدمات صحی را به زنان و کودکان عرضه کنند.
وزارت معادن و پترولیوم طالبان دیروز در کابل قرارداد استخراج نفت حوزه دریای آمور را با یک شرکت چینی امضا کرد. در حالی که حکومت طالبان توسط هیچ کشور جهان هنوز به رسمیت شناخته نشده، آیا می تواند که چنین قراردادهایی را امضا کند؟ ستار فروغ این سوال را از میر عبدالواحد صادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پرسیده.
نبود مشروعیت در واقع پاشنه آشیل حاکمیت طالبان است و بخصوص در احوالی که طالبان در یک انزوای کامل بین‌المللی و منطقوی قرار دارند و از طرف هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشدند و حتی خود کشور چین حاضر نشده که حاکمیت طالبان، حکومت سرپرست طالبان به رسمیت بشناسه. به همین خاطر در چنین احوال امضای از این قرارداد با سوالات جدی مواجه میشه و به می خاطر متاسفانه در رابطه به عملی شدن و اجرایی شدن این قرارداد اشکالات و سوالات جدی و اساسی مطرح می باشد.
آقای سادات، حکومت طالبان قبلا گفته که قوانین حکومت پیشین افغانستان دیگر قابل تطبیق نیست. پس به نظر شما طالبان بر مبنای کدام قوانین یا مقرره در زمینه بستن قرارداد عمل میکنند؟
مشکل اساسی در احوال کنونی عبارت از بحران بزرگ حقوقی است که در این حدود 17 ماه در افغانستان وجود دارد. این بحران بزرگ حقوقی به این معنا است که در افغانستان قانون اساسی وجود نداره و سرنوشت قوانین قبلی افغانستان در حالت تعلیق و ابهام قرار داره. به او خاطر در زمانی که قوانین قبلی افغانستان نافذ نباشه، یعنی حاکمیت قانون و قانون وجود نداشته باشه، مسئله امضای قرارداد و چگونگی عقد از این قرارداد با یک کشور خارجی با اشکالات بسیار جدی مواجه می باشه و به همین خاطر است که این قرارداد زیادتر می تانه یک جست سیاسی باشه تا یک اقدام حقوقی یا یک قرارداد حقوقی.
مصاحبه با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوالی شلتن ولایت کنر میگویند در نتیجه دو دهه جنگ و حملات توپچی پاکستان بسیاری از خانه های این ولسوالی تخریب شده و تسهیلات زندگی از بین رفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنوید.
باشندگان ولسوالی شلتن ولایت کنر که در امتداد خط دیورند موقعیت دارد شکایت میکنند که در جریان جنگ های 20 سال اخیر و حملات از پاکستان صدها خانواده از این ولسوالی بیجا شدند. یک باشنده قریه چوگام ولسوالی شلتن به نام محمد ایوب به رادیو آزادی گفت:
فیرهای توپ زیاد می آمد که در نتیجه آن از هر قریه مردم بیجا شدند، به قریه های دیگر رفتند و در جلال آباد بود و باش اختیار کردند. یک تعداد در خانه های بیگانه زندگی می کنند، بعضی ها به خانه کرایی رفتند، بعضی ها رایگان زندگی می کنند، همه با غربت روبروند. در اینجا کار و بار هم نیست. خانه های بسیاری مردم تخریب شده و آنها توان بازسازی را هم ندارند.
حاجی احمد جان، یک بزرگ قومی دیگر در همین ولسوالی، به رادیو آزادی می گوید که در نتیجه حملات توپچی پاکستان ده ها نفر کشته و زخمی شده، مواشی از بین رفته، خانه ها تخریب شده و زمین های زراعتی بی حاصل شدند.
در نظام قبلی به خاطر حملات توپچی پاکستان بسیار خانواده ها از ولسوالی شلتن کوچ کردند. خانه های مردم خراب شد. مواشی آنها از بین رفت. زمین های زراعتی آنها از کشت ماند. بسیار مردم مجبور شدند که به مرکز ولایت کنر کوچ کنند.
به گفته باشندگان این ولسوالی، کسانی که خانه هایشان تخریب شده و بیجا شدند، توان مالی برای بازسازی خانه ها و زمین های زراعتی خود ندارند. آنها از حکومت و مؤسسات خیریه میخواهند که در این بخش با آنها کمک کنند تا افراد بی سرپناه خانه های خود را از نو آباد کنند. محمد ایوب میگوید اگر با آنها کمک شود، آنها میتوانند خانه های خود را آباد کنند و چرخ اقتصادی منطقه را هم دوباره فعال سازند. با گفته او، منطقه آنها بسیار زمین حاصل خیز دارد و اطرافش کوه ها و جنگلات است که زمینه برای مالداری و زراعت در آن مساعد می باشد. مقامات رسمی ولایت کنر هم تصدیق می کنند که در جریان جنگ ها و حملات توپچی پاکستان مردم ولسوالی شلتن بسیار سرکوب شدند و آنها سعی دارند که با کمک مؤسسات خیریه برای این مردم سرپناه و خدمات دیگر فراهم بسازند. مولوی نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
خانه ها و مناطق آنها بسیار آسیب دیده. اکثریت مردم منطقه بیجار شدند و این مردم به کمک نیاز دارند. مردم آب آشامیدنی هم ندارند زیرا آب جاری بسیار کم است. در همین باره ما با مؤسسات خیریه در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که به این مشکلات مردم آن توجه کنند.
ولسوالی سلطان ولایت کنر در سمت شرقی مرکز این ولایت اسدآباد در نزدیکی خط دویران موقعیت دارد. ولسوالی سلطان یک زمان جزء ولسوالی شیگل بود و در سال 1387 به ولسوالی مستقل تبدیل شد که با آن تعداد ولسوالی های ولایت کنر به 15 ولسوالی رسید.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم برشنا نظری مرور کرده.
روزنامه فاینانشل تایمز در تازه ترین شماره خود نوشته است که سازمان ملل یک مقام بلند پایه خود را به افغانستان می فرستد تا در دیدار با حکومت طالبان بحران ایجاد شده در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را کاهش بدهد. به نوشته فاینانشل تایمز، معاون سازمان ملل در امور کمک‌های بشری به کابل سفر می‌کند. نهادهای امدادرسان بین‌المللی گفتند که ممنوعیت کار زنان برای آنان پذیرفتنی نیست و به همین دلیل تعداد از این مؤسسات جریان فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده‌اند. روزنامه اظهارات رزمی فاروق مسئول مؤسسه اکشن اید را منعکس ساخته است که زنان و کودکان در افغانستان بیشترین نیازمندی را به کمک‌ها دارند که باید امداد فوری به آنان رسانده شود. روزنامه گاردین نیز در رابطه به حقوق زنان افغانستان مقاله‌ای را منتشر کرده است. این نشریه به موضوع تیم فوتبال زنان افغانستان پرداخته و نوشته است حالا که جام جهانی فوتبال در قطر به پایان رسیده است، فدراسیون بین‌المللی فوتبال به جام جهانی فوتبال زنان بیشتر توجه دارد که قرار است در ماه جولای در استرالیا برگزار شود. استرالیا جایی است که بیشترین اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان در آن پناهنده شدند. آنان تمرینات خود را ادامه می دهند اما نمی توانند در رقابت های جام جهانی زنان اشتراک کنند زیرا فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا تیم آنان را به رسمیت نمی شناسد. گاردین در ادامه نوشته است فیفا باید و طالبان این پیغام را برساند که زنان حق کار، تحصیل و ورزش را دارند. اما در این میان نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مطلبی را در مورد تحریک طالبان پاکستان به نشر رسانده است. این گروه که به تی تی پی نیز شهرت دارد در سال 2007 میلادی تأسیس شد. به نوشته دیپلمات از نظر ایدئولوژیکی طالبان پاکستان با طالبان افغان پیوند دارند و این هر دو گروه در برابر نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان می جنگیدند. به نوشته دیپلمات زمانی که در ماه اگست سال 2021 طالبان کابل را تصرف کردند، اسلام آباد امیدوار شد که طالبان افغان جلو فعالیت‌های تحریک طالبان را خواهند گرفت، اما چنین نشد. پاکستان حالا بر طالبان افغان فشار وارد کرده است تا جلو فعالیت تی تی پی را بگیرند و در عین حال گفته است تا زمانی که تحریک طالبان پاکستان اسلحه خود را به زمین نگذارد هیچ مذاکره با این گروه نخواهد کرد.
شماری از دختران در هرات میگویند که پس از مسدود شدن کورس‌های آموزشی از سوی طالبان، آنها تصمیم گرفتند که برای ادامه آموزش به کشورهای همسایه مهاجر شوند. با گفته این دختران، پس از مسدود شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران، مراکز آموزشی شخصی آخرین امید آنها بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور ساور.
ما نمیتونیم ناراحتی خود برف بگیم یا که بیان کرده نمیشه این ناراحتی.
نسرین 17 ساله در یک کورس آموزشی در شهر هرات زبان انگلیسی میخواند. با مسدود شدن مرکزهای آموزشی برای دختران از سوی وزارت معارف طالبان، نسرین همانند هزاران دختر دیگر از آموزش محروم شده. او که دانش آموز صنف 11 مکتب است، پس از مسدود شدن مکاتب برای دختران، کورس آموزشی یگانه دلخوشیش بود. نسرین میگوید به خاطر محروم شدن از آموزش مجبور شده است که برای ادامه آموزش و تحصیل تا چند روز دیگر به ایران مهاجر شود.
با بسته شدن این مرکز من مجبورم با یک از اعضای خانواده به ایران سفر کنم و مشکلاتی که مهاجرین در ایران دارن و مصاری بن گفته که باعث میشه من درس بخونم اونجا بپردازم و ادامه بدم و به هدفی که دارم برسم.
با بسته شدن مرکزهای آموزشی برای دختران بیشتر این مرکزها از فعالیت باز ماندند. مسئولان برخی از این مرکزهای آموزشی از وارد شدن زیانهای مالی نگران هستند. سمیه شرزاد مسئول یک مرکز آموزشی خصوصی در شهر هرات است. با تصمیم وزارت معارف طالبان 200 دانش آموز دختر مرکز آموزشی او خانه نشین شده و نزدیک به 1,000,000 افغانی سرمایه گذاری شرزاد بی سرنوش مانده. او درباره این نگرانیاش به رادیو آزادی میگوید:
آیا اینا میتونن این امارات اسلامی مصارف و خرج خانواده ها را پرداخت کنند یا سرنوشت ما نیست مثل اون خانواده هایی که تعداد زیادی و میلیون ها نفر در روی جاده ها در روی سرک ها شب ها و روزها را به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان سپری میکنند؟ پس مسئولیت از اینا و دوش کی هست؟
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات خواهان برخورد جدی جامعه جهانی با طالبان هستند. نگین جویا یک تن از این فعالان میگوید که طالبان با محروم ساختن دختران از آموزش و تحصیل آرزوهای آنان را نابود ساختند.
جامعه جهانی از سازمان ملل میخواهیم که راجع به سرنوشت زنان افغانستان تنها به یک بیانیه اکتفا نکنه، بلکه همین عملاً یک گام بردارند.
وزارت معارف طالبان همزمان با مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران را از رفتن به مرکزهای آموزشی نیز منع کرده است. بر بنیاد آمارهای اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی هرات، تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 1.5 سال پیش بیشتر از 50,000 دختر و پسر در کورس‌های خصوصی در این ولایت درس می‌خواندند که نزدیک به 70%شان دختران بودند. بیشتر از 3,000 آموزگار در این مرکزهای آموزشی مصروف تدریس بودند. واکنش‌های جهانی به مسدود شدن مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران افغان از سوی طالبان همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه هفته جاری، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغان با خطاب قرار دادن دختران افغان اطمینان داد که او در زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش و تحصیل به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. پیش از آن ملل متحد، اتحادیه کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا و برخی کشورها مانند عربستان سعودی، پاکستان و قطر محروم ساختن دختران و زنان از آموزش و تحصیل از سوی طالبان را نکوهش کردند.
صدای ما را روی موج کوتاه از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیل هم نداشتیم. باور میکنیم من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. که یک لقمه نانی که داشتم آرام بود، ما را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یه درس خود هم از دست دادم. من سمستر 4 حقوق علوم سیاسی در پنتون کاردان بودم، درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل مامدام باشم، چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را ما سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور بر ما. تنها حال ما تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان نمیق قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور و ولسوالی لحظه از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وجاعت کاری بره جوانان حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.